بهشت دری از درهای تبسم خداست. دل هوای بهشت را که می کند سراغ تو را می گیرد. من خود بارها دیدم که زائرانت وقتی که از در بیرون می آمدند تکه های بهشت را در مشت های کوچک و بزرگ خیش پنهان کرده بودند.
من آمدم، من آمدم، خندان و گریان آمدم، دار شفای من تایی سوی خراسان آمدم.
السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسر رضا ای جان عشق، السلام ای بهراشق سرنوشت، السلام ای تربتت باغ بهشت.
ای ماه هشتم پیش تو خورشید کوتاه آمده، بهر طواف کوی تو هفت آسمان را آمده.
ممنونم که کنار ما هستین، زیارتتون قبول باشه. اگر همین الان کبوتر دلتون پرواز کرد به سمت حرم امام حسین علیه السلام، حرم حضرت علی علیه السلام، حرم امام رضا علیه السلام، هم نایب الزیاره ما و همه همکارانمون باشین. همین که به نظر من حس و حال خوبی بهتون دست میده خودش هم میتونه قابل قبول باشه. و خیلی ممنونم از پیام های زیادی که برای ما میفرستین، از حال هوای سفر اربعین هم با ما صحبت میکنین، از شغلتون هم به ما میگین. دیروز آقای طیران این خبری رو خوندن درباره بحث پیاده روی اربعین و خدماتی که کادر هلال احمر داره انجام میده، حالا بحث کوله پشتی امدادی بله. که دیروز صحبت شد، یا پیام های زیادی که الان داره به دست من میرسه از حالا هم کادر درمان هم کادر هلال احمر. نوشتن در مسیر عشق کادر هلال احمر با تمام توان در کنار زائران اربعین حسینی ایستادن، از امداد رسانی تا خدمات درمانی بیوقفه و بیمنت سلامتی شما آرزوی ماست. حسین آقا نوشت در گرمای مسیر وقتی پاهای شما خسته است اما دلهاتون مشتاق، دستان مهربان هلال احمر که آرامش میبخشه. اینجا خدمت یعنی عشق به حسین علیه السلام. و از این پیامک ها کم نداریم تو برنامه‌مون که خدا قوت جانانه میگم به همه اعضای محترم هلال احمر و همه ارگان های مختلفی که دارن کار میکنن که مردم به سلامتی برسن به این سفر معنویشون، حال دلشون خوب باشه. یه گفتگوی رو قرار داشته باشن جناب آقای طیران، توضیحات بیشتری رو میگن از اقداماتی که هلال احمر انجام میده برای زائران اربعین. آقای طیران ما در خدمت شما هستیم.
خانم سید علوی، خب ببینید جالب اینجاست که 8200 نفر نیروی داوطلب جمعیت هلال احمر اعزام کرده به کشور عراق برای مراسم اربعین، و این روند جذب داوطلب همچنان ادامه داره. یعنی اگر پزشکی از پرستاری است که مایل در کنار زائر باشه میتونه داوطلب بشه به عنوان طرح طبیب دربار که با دریافت یک کوله پشتی شامل دارو و تجهیزات پزشکی. حالا جزئیات شما از جناب آقای خالدی میپرسیم، سخنگوی جمعیت هلال احمر. جناب آقای خالدی سلام، صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض، شما صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شما بزرگواران و مخاطبین محترمتون.
سلام
عرض بکنم که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تقریبا از بهمن ماه با توجه به در ساختاری که از اربعین سال گذشته هم داشتیم بحث عملیات اربعین امسال رو شروع کردیم. خب یک طرح بسیار خوبی امسال انجام شد، طرح طبیب الدوار که البته سابقه چند سال گذشته هم داشت ولی امسال به صورت جدی تری آقای دکتر کولیمن دستور دادن که به این مسئله بپردازیم. و الان خدمت شما عرض بکنم که تقریبا در روزهای پایانی ثبت نام این دوستان هستیم، چون خیلی از این پزشکان و پرستاران محترم اعزام شدن به کربلای معلا و در مسجد پیاده روی در حال ارائه خدمت هستن.
استقبال خوبی هم داشتن،
بسیار عالی. یعنی ما الان عرض میکنم 8200 نفر داوطلب تو زمینه پزشکی و پرستاری در کشور آمادگی خدمت برای اربعین را داشته باشن خودش عدد بسیار بالا.
چه عشقی دارن این عزیزان برای خدمت رسانی.
ما در 4 سطح های تیارون داریم خدمت میدیم، سطح 1 تا 4 درمانی، سطح 4مون که خب قاعدتا مراکز تخصصی و بیمارستان ها هستن و سطح 1 هم حداقل درمانگاهی هست که پزشک و پرستار داخلش هست. داروها تقریبا الان 10 روزی هست به صورت کامل ارسال شده. ما مشکلی از لحاظ تامین دارو برای زائرین عزیز نداریم، اما خواهش ما از عزیزانی که داروهای خاص مصرف میکنن این افراد حتما باید داروهای خودشون رو به میزان 2 برابر مدت سفر همراه خودشون داشته باشن.
داروی غیر مجاز هم نبرن
اصلا. داروهایی که مواد مخدر داره یا مسکنهایی که مواد مخدر داره یا موارد این چنینی، اینها رو حتما توجه داشته باشن که برخورد بسیار جدی با این موارد خواهد شد.
دیروزم اشاره کردیم اتفاقا همین استامینوفن کدئین که خیلی همون نمیدونیم اونجا.
من فقط یه خواهشی دارم برای همه زائرین عزیز، نگاه کنید، ما میدونیم خیلی از ما ایرانی ها آرزوی سالیان درازمون بود که بتونیم در این مسیر شرکت بکنیم و زیارتی رو داشته باشیم. ما هیچ ممنوعیتی برای هیچ زائری وجود نداره برای اعزام، اما چند تا نکته رو باید توجه داشته باشیم. خانم های باردار حتما با پزشک معالجشون باید مشورت بکنن و تاییدیه بگیرن برای این سفر. اگر حالا شرایط، چون هر خانم باردار شرایطش متفاوت هست، اجازه ندارن که خودسرانه بخوان این سفر رو آغاز بکنن. این نکته اول. نکته دوم، کسانی که بیماری های قلبی شدید و تنفسی شدید دارن، باز این افراد هم باید حتما با پزشک معالج مشورت بکنن و شرایط پیاده روی و شرایط حتی سفرشون رو برنامه ریزی کنن و مشخص بکنن. این یک نکته بسیار جدی است. کسانی که سابقه بیماری هایی مثل دیابت، مثل تشنج، مثل سر، موارد این چنینی دارن، حتما با یک نفر همراه این سفر رو آغاز بکنن. و خواهش من اینه که ما سعیمون بر این بوده، یعنی من جا داره از همه عزیزان چه در ستاد مرکزی اربعین، چه در رسانه ها صدا و سیما و همه روابط عمومی همه سازمان ها تشکر بکنم که دارن اطلاع رسانی میکنن تو این زمینه. موکب های درمانی هم همینطور. ما سعیمون بر این بوده که در تمام محورهای مواصلاتی منتهی به حالا موکب های درمانی، ما نزدیک به 185 موکب درمانی الان در کشور عراق راه اندازی شده و در حال خدمت هستن. اطلاع رسانی محیطی هم انجام شده. افراد، خواهش من اینه که توجه به این مسئله داشته باشن. کسانی که نسخه داروی خاصی دارن حتما این رو به زبان عربی هم ترجمهش بکنن یا انگلیسی حداقل همراه خودشون داشته باشن. یه کار بسیار خوبی که امسال انجام شد، هماهنگی با بیمارستان‌های عراق انجام شد. ما خب جاهایی رو داریم مثل بیمارستان ابو مهدی مهندس یا الحسین که بیمارستان‌های عراقی هست که تمرکز زائرین در اونجا بیشتر هست. خدا رو شکر هماهنگی که با وزارت بهداشت انجام شده، پزشکان ما میتونن اونجا هم تبابت بکنن هم اعمال جراحی رو انجام بدن. خود این کمک میکنه که یک مقداری رضایتمندی زائرین انشاءالله افزایش پیدا بکنه. و نکته آخری که باید عرض بکنم، اگر کسی مشکلی پیدا کرد، چون ما امسال با هماهنگی وزارت بهداشت عراق که توسط شکوری من انجام شد، 2 نفر فارسی زبان در اسحاف یا اورژانس عراق هم مستقر شدن.
خیلی خوبه.
خب خود همین کمک میکنه که مردم ما یک مقداری اگر مشکلی پیدا کرد، اولا که من توصیه‌ام اینه که حتما تو مسیر اینفوگراف هایی یا آدرس های موکب ها رو حتما قبل از حرکت یک برنامه ریزی بکنن، از سایت جمعیت علی احمد دریافت بکنن، همراه خودشون داشته باشن.
تو سایت هست دیگه اگه بخوام.
با برنامه ریزی سفرشون رو انجام بدن. پیاده روی رو تا نهایتا 9-10 صبح انجام بدن. ما بقیش رو سعی بکنن استراحت بکنن. دوباره
ساعت گرم پیاده روی نکنن.
دقیقاً شروع بکنن به حرکت. مصرف آب آشامیدنیشو به خاطر که الان مهمترین مشکل و تهدید زائرین بحث گرمازدگی هست، این نکته هم رعایت بکنن، مطمئناً سفر دلنشین و خوبی خواهند داشت و نایب الزیاده همه ما مخصوصاً داوطلبین جمعیت هلال احمر.
خدا به شما خیر بده، به همکارانتون واقعا زحمت میکشید. جمعیت هلال احمر بسیار فعال بوده تو این زمینه. آرزو داریم که همیشه پیروز و موفق باشید و در حرکتی که دارید و خدمت رسانی هست همیشه موفق باشید انشاءالله. سلامت باشید. از شما خداحافظی میکنیم. گفتگوی ما بود با جناب مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر.
درود بر شما. متشکرم. این روزا دلهامون با عشق زمزمه میکنه. یا حسین، یا حسین.
نگاه کن پهاشون پر از حواله،
خدایی شجب عاشقانی داری، مسافر قدم ها تو باید بوسی، داری پا رو بال ملک میذاری، یاده میام بلکه آروم بشم، بذار سینم و وا کنم آتیشه، میخوام هرچی دارم بریزم به پار، آدم گاهی اینجوری عاشق میشه، آدم گاهی اینجوری عاشق میشه.
صبحتون بخیر باشه، ساعت 7:10 هست، اینجا برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد. اونایی که بعد میرفتن محل کارشون دیگه فکر کنم رسیدن سر کارشون، حال بعضیام که کارشون شخصیه دیگه دارن آماده میشن خودشون رو برسونن به محل کارشون، یه وقت دیرتون نشه و به موقع برسید. رسیدیم بخش باهوش باشید برنامه روزی نو رو، اگر بخواید دریافت بکنید، اگر هر نکاتش رو دوست دارین مجدد گوش بدین، میتونید به کانال رادیو اقتصاد در پیام رسان بله مراجعه بکنید. هر روز بعد از پایان برنامه این بخش در اونجا بارگذاری میشه، میتونید بخش مختلف برنامه های مختلف از رادیو اقتصاد رو در کانال رادیو اقتصاد در پیام رسان بله دریافت بکنین. اینم یه راه برای اینکه دوباره بخش مهم برنامه رو بشنوید. صبحتون بخیر باشه.
صبح بخیر. در ارتباط با موضوع برنامه‌تون عرض کنم که تا فرهنگ مصرف اصلاح نشه و مردم یاد نگیرن که چگونه مصرف کنن، حالا که در آب باشه، نان باشه، انرژی باشه، مصرف های دیگه باشه، اگر اینو یاد نگیریم باور کن 100 سال دیگر هم رادیو اقتصاد بگه، رادیوهای دیگه هم بگن، شبکه های تلویزیون هم بگن، هیچ اثری نداره. ما از قرآن بالاتر که نداریم. خدا میگه مصرف درست انجام بدید. ما آدم های بد مصرف رو دوست نداریم. هیچ عنوان راهکاری وجود نداره مگر اینکه مردم بدانن که چگونه مصرف کنن. متشکر، خدا نگهدارتان. فرودی کلاتن آدین.
بله، موضوع برنامه روزی اینو درباره مدیریت مصرف آب تو خونه هامونه. روش شما چیه؟ شما تا الان از چه راهایی برای مدیریت مصرف آب توی منزل استفاده کردیم؟ 22652525 شماره تلفن ماست. 30367 هم سامانه پیام کوتاه ماست. میگن بسیاری از خانوارهای 3 تا 4 نفره روزانه بین 500 تا 1000 لیتر آب مصرف میکنن و حدود 10% از واحدهای هر ساختمان حتی مصرفی در حدود 1500 تا 3000 لیتر در روز دارن، موضوعی که باید با جدیت مورد بررسی و مدیریت قرار بگیره.
سلام به همه هموطنان. ببینید، چون هر کسی توی خونه‌اش یک الگوی مصرف داره، نمیشه برای صرفه‌جویی یک نسخه کلی داد. ولی همین که خانمای خونه موقع ظرف شستن شیر آبو ببندن و فقط موقع آبکشی باز کنن، فکر می‌کنم خیلی تاثیرگذار باشه.
بله، پیام های شما به دست ما میرسه. ما چکم از تلفن هاتون. یه دوستی نوشته در برخی از خانواده ها بچه ها با بازی های خونگی مثل پلیس آب یا مأمور صرفه جویی یاد گرفتن که موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندن یا برای شستن ظروف حواسشون باشه که شیر آب باز نمونه، و این آموزش ها هم سرگرم کننده هستن هم مؤثر. ما امروز از شما اینو پرسیدیم که شما تا الان از چه راههایی برای مدیریت مصرف آب در خونه استفاده کردید؟ اون راه و روشتون رو به ما بگید. شماره یه تلفنی که میتونین تماس بگیرین 22652525، میتونین هم پیامک بفرستین به 30367. دولت و مسئولین هم در این حوزه اقداماتی انجام دادند.
فعالان آب استان تهران فرصتی پیدا کردند تا در کنار همدیگر راهکارهای مناسبی برای درست مصرف کردن آب و بهبود مدیریت مصرف ارائه بدن.
الان میزان بارانی که در سال آبی رو تجربه کردیم 140 میلی‌متر بوده، در حال آنکه ما الان 27% کمتر از سال گذشته و حدود 45% هم کمتر از میانگین بلند مدت باران دریافت کردیم. اقداماتی رو در حوزه مدیریت تأمین و مدیریت توزیع همکاران من به جد انجام دادن و انجام میدن، اما رویکرد امسال ما رویکرد مدیریت مصرف هست.
در حال حاضر هر شهروند تهرانی حدود 250 لیتر در روز آب مصرف می‌کنند، در حالی که الگوی مصرف استان تهران 130 لیتر در روز تعیین شده است.
ما تقریبا دو برابر میزان الگوی مجاز آب مصرف می‌کنیم. اگر هر شهروند تهرانی 20% مصرفش رو کاهش بده، 50 لیتر در هر شبانه روز مصرف بهینه صورت می‌گیره.
همچنین در این مراسم مانور خودرویی همیاران آب برگزار شد.
این همیاران آب با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب در سطح استان تهران یک مانوری رو انجام داد.
یک رزمایش خودرویی داشتیم که در سطح شهر به مردم عزیزمون بگیم که با توجه به این که ما بحران آب داریم مصرف کمتری داشته باشن.
ما داریم این مانور خودرویی تا به مردم نشون بدیم که آب چقدر اهمیت داره.
مسیر به سمت مرقد حضرت امام هست، مانور خودرویی همیاران آب. انشالله که همه قول بدیم قدر آب و بیشتر بدونیم و همیار آب باشیم.
این مانور به عنوان یک اقدام نمادین برای بالا بردن سواد آبی جامعه و بالا بردن توجه مردم به مقوله آب و با توجه به تداوم خوشسالی هایی که به دلیل تغییر اقلیم در دنیا و در کشور ما هم اتفاق افتاده و پنجمین سال خوشسالی داریم طی می‌کنیم، توجه ویژه‌ای هست. حالا نمادهای متعددی و راهکارهای متعددی برای مدیریت مصرف هست، هم همین موضوع کولرها، سرکشی به کولرها، استفاده از سایبون، کم کردن زمان استحمام، استفاده از پلاتور و کاهنده هایی که در مدیریت مصرف استفاده میشه.
استفاده از سایبان در کولرها میتونه 20% مصرف آب رو در روز کاهش بده.
از خزر تا خلیج نیلگون فارس، از تبار نور و همت و تلاش، ایستاده پای کار، روزی نو بر تو باد. سلام
درود بر شما شنوندگان عزیز که کنار ما هستین. متشکرم که شنونده رادیو اقتصاد و برنامه روزی نو هستین. میخواییم بریم به سراغ یکی دیگه از بخشای برنامه روزی نو که بخش پیشخوان خبر هست، خبرهای داغ‌تر از عناوین روزنامه ها.
چه خبر از کجا؟
چه خبر از کجا؟
مهمترین خبرهای اقتصادی صبح امروز در پیشخوان خبری روزی نو.
پیشخوان خبر.
برای سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده با بازگشت عملیات پروازی فرودگاه مهرآباد و فضای هوایی کشور به وضعیت عادی، شاهد تداوم خدمت‌رسانی شبانه روزی شرکت‌های هواپیمایی خواهیم بود. عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به صورت 24 ساعته و طبق روال گذشته خواهد بود و محدودیت‌های فضای پروازی کشور برای پروازهای داخلی و بین‌المللی لغو شده. از این پس همه شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات فروش میتونن همانند گذشته به صورت شبانه‌روزی به ارائه خدمات پروازی و فروش بلیط به هموطنان اقدام کنند. رئیس جمهور در دیدار محمد نواز شریف با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌های مردم پاکستان در دوران دفاع مقدس 12 روزه گفت اگر مسلمانان جهان متحد باشند رژیم صهیونیستی دیگر قادر نخواهد بود ملت‌های مستقل را به صورت جداگانه هدف قرار دهد. رئیس جمهور برای ادای احترام به شاعر و متفکر بزرگ مسلمان به شهر لاهور سفر کرده بود. در این دیدار محمد نواز شریف با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی ایستادگی ملت ایران را ستود و گفت ما در کنار جمهوری اسلامی ایران هستیم و در آینده نیز قوی تر از همیشه خواهیم ایستاد. ملت ایران با مقاومت خود نه تنها از کشورشان دفاع کردند بلکه چهره نو و سربلند از ایران به نمایش گذاشتند. این مقاومت تنها مقابله با یک رژیم نبود بلکه مواجهه شجاعانه با قدرت‌های جهانی بود. مردم ایران با ایستادگی خود تاریخ پر افتخار هزاران سالهشان را زنده کردند. ما در پاکستان نیز این مقاومت را موجب عزت و افتخار خود می‌دانیم. وزیر نفت در دیدار با وزیر برق عراق بر حل مسائل صادرات گاز و مطالبات مالی تأکید کرد و گفت به زودی شاهد حل و فصل این موضوعات یعنی کمیت صادرات گاز و به عراق و دریافت مطالبات گازی خواهیم بود. وزیر برق عراق هم تأکید کرد که تمام تلاش خود را خواهند کرد تا بهترین شرایط را برای میزبانی از زائران ایرانی فراهم کنند. یونیسف هشدار داد کودکان در نوار غزه در بحبوحه قحطی، قحطی و گرسنگی و وخامت و اوضاع ناشی از تداوم جنگ اسرائیل به طور بی سابقه جان خودشون را از دست میدن و معاون مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هشدار داده که در یک دوراهی قراردادی و انتخاب‌های کنونی برای سرنوشت و ادامه حیات و یا جان باختن ده‌ها هزار کودک در نوار غزه تعیین کننده خواهند بود. این مقام یونیسف هشدار داده که کودکان در نوار غزه در بحبوحه قحطی، گرسنگی و وخامت اوضاع به سر میبرند. تصاویری رو که شما در خبرها میبینید اونجا از نزدیک بسیار سخت‌تر هست، چون نشانه های رنج و گرسنگی عمیق در چهره خانواده ها و کودکان مشهود هست. از آغاز جنگ در غزه تا کنون بیش از 18 هزار کودک جان باختند. غزه اکنون با خطر قریب الوقوع قحطی روبرو هست. از هر 3 نفر در غزه یک نفر روزها رو بدون غذا سر میکنه و شاخص سوء تغذیه از آستانه قحطی عبور کرده. در حال حاضر بیش از 32 هزار کودک خردسال در معرض خطر سوء تغذیه در غزه قرار داره.
بله دیگه چه خبر در بخش پیش خواهد؟
خب یه خانم سید علوی توی سازمان ها و ادارات مختلف ما خدمات رسانی باید به صورتی باشه که مردم راحت تر کارهاشون پیش بره. رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها و سامانه های دولتی خواستار ارتقای کارآمدی نظام اداری برای تسهیل خدمات رسانی به مردم شده و گفته که راهی نداریم جز این که به سوی حاکمیت داده محور حرکت بکنیم. سامانه ها و ساختارهای اجرایی باید به گونه‌ای طراحی بشن که تسهیل کننده خدمات رسانی و افزایش رضایت‌مندی مردم رو به دنبال داشته باشه. بعد انتقاد هم کرده از تجربه برخی مردم در مواجهه با سامانه های دولتی که در گذشته افراد برای دریافت خدمات مجبورن به صورت حضوری در اتاق ها معطل بشن، اما الان در بخش الکترونیکی که این خدمات داره ارائه میشه مردم در صفحه های سامانه ها و درگاه ها در فضای مجازی منتظر هستن و معطل میشن که باید این اصلاح بشه و این مشکلات برطرف بشه که خدمات رسانی هرچه بهتر ارائه بشه در سامانه های دولتی. توی این جلسه هم که برگزار شد مدیران و معاونان سازمان با ارائه گزارش های از وضعیت موجود پایگاه داده یعنی سازمان اداری استخدامی گزارش رو ارائه دادن که راه‌های اصلاح سامانه‌ها و ساختارهای پیشنهادی خودشون رو هم مطرح کردن که هر چه بهتر خدمات رسانی دستگاه دولتی انجام میشه برای به مردم عزیزمون.
بله. خب قبل از اینکه بریم به سراغ گفتگوی امروز برنامه روزی نو، من این رو به خدمتتون بگم که امروز هر چقدر تلاش کردیم تو با همکارم نواده هواشناسی ارتباط برقرار بکنیم، پشت خطشون موندیم و خطشون اشغال بود و خلاصه ما نتونستیم گزارش از همکارم هواشناسی داشته باشیم. اما خودمون گزارشگر هواشناسی هم هستیم. میخوام براتون از وضعیت هوای کشور بگم. از تهران بگم که آسمانش صاف و آفتابی با دمای فعلی حدود 29 درجه که تا ظهر به حدود 39 درجه میرسه، رطوبتش پایینه و شاخص کیفیت هوا در محدوده قابل قبول. اما با توجه به پیش بینی وزش باد در ساعت بعد از ظهر احتمال خیزش گرد و خاک هم وجود داره. از خوزستان براتون بگم شهرهای شادگان و رامهرمز در وضعیت قرمز و ناساله برای گروه‌های مختلف قرار دارن. 12 شهر دیگه از جمله اهواز، آبادان و دسفول و شوش هم وضعیت نارنجی دارن برای گروه‌های حساس. جنوب کشورمون در استان‌های ایلام، خوزستان، فارس و کرمان دمای هوا در برخی نقاط به بیش از 50 درجه سانتیگراد رسیده و موج گرما همچنان ادامه داره. شمال غرب و ارتفاعات البرز رو هم براتون اگر بخوام بگم، احتمال رشد ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت وجود داره. این شرایط در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان بیشتر دیده میشه. شرق کشور رو فراموش نمی کنیم، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در مناطقی از سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان پیش بینی شده و کیفیت هوا توی این مناطق ممکنه که کاهش پیدا بکنه. در مناطق گرمسیری به ویژه خوزستان و جنوب غرب کشور توصیه میشه که از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری بشه. کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی مراقبت بیشتری از خودشون داشته باشن. امیدوارم که مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده‌تون باشین تو هوای گرم و وضعیتی که حالا سازمان هواشناسی اعلام میکنه.
چه خوب گزارش کرد خانم سید علوی، شما خودتون یه بار کارشناسی.
بله، ما پامونو میکنیم تو کشف همه یه سنوف مختلف، ولی خب به حال
دستون درد نکنه،
هستیم در خدمت مردم عزیزمون. صبحتون بخیر باشه.
از پری روز قیمت نون سنگک محل ما از 10,000 تومان به 25,000 تومان ساده، نون ساده بدون کنجد تغییر یافت و نون لواش 700 تومانی به قیمت 1,250 تومان، نون بربری 7 تومانی 15,000 تومان تغییر پیدا کرد. هر کجا هم که میریم میگن که آزاد پزه، یعنی دیگه با نرخ اون آرد یارانی فعلا در محل ما وجود نداره. هانون تافتونم 2500 تومن، البته من قیمت قبلشو نمیدونستم. با سپاس.
سلام، برنامه روزی نو. وقتی من به نانوایی میرم صفو میبینم اصلا به قیمت نان فکر نمی کنم، نونمو میگیرم و میام. قیمت برای من مطرح نیست. من دوست دارم مردم هم الاف نشن در نانوایی ها. خدا حافظ.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان در خانوادی اقتصاد و برنامه خوب روزی نو. علاوه بر نونهای تاخت، نون و سنگکی که الان قیمتشون رفته بالا، بعد نونهای لواس، نونهای لواس هم قیمتشون رفته بالا. اینا واقعا میتونید دار مدیریت نه. حالا اگه میخوان قیمت آد رو آزاد کنن دیگه، حالا دیگه دولتی هم نباشه، کلن بیان همه جا آدو یه قیمت بدن که مثلا نه اینکه بگن دولتی اینقدر آزاد پس اینقدر، کلن معنی همه رو آزاد کنن ولی بیان به فکر افراد ناتوان هم باشن، اونه که واقعا هیچ گونه درآمدی ندارن، یا بیان یارانه به همه مردم بدن، مال افراد ناتوان هم بیان بدن بالا یارانه. حالا من چجوری میخوان مثلا قیمت آب همطوری که الان نانوایی هایی که الان دولتی قیمتشون میره بالا، بعد اونهایی که آب رفتن که دیگه میبرن بالا، خودشون میبرن بالا، میگن آقا ما آب رو گرون گرفتیم، میخوان نانوان گرون بدیم، ولی اونهایی که دولتی ما قیمت رو میبرن بالا، کم 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 بالا میبرن.